بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
اتصال بالنفس بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن اجمالا كذلك ان معنى تكون علامه كونه حقيقه فيه. بحث ما در مورد علامات وضع بود. بیان شد که در مورد هر یک از این علامات در چهار محور بحث صورت میگیرد. محور اول در مورد علامت دوم یعنی علامت وضع که تعبیر میشه به عدم صحت سلب و صحت سلب، همونجور که محقق خویی در محاضرات متذکر میشوند، بعضی از علما هم مثل مرحوم مظفر تعبیر کرده ان بعضی از این علامت به صحت حمل و عدم صحت حمل تعبیر کردن. مرادشون از صحت حمل و صحت عدم صحت حمل این است که اگر ما یه لفظی داشته باشیم که یه معنای اجمالی تو ذهنمون باشه، به تعبیر دیگه لفظ در نزد ما مهمل جلوه نمی کند، مستعمل جلوه می کند، یه معنای اجمالی و یک دورنمایی از این لفظ تو ذهنمون هست. مثلا لفظ اسد، ما می دونیم که لفظ اسد برای حیوانی وضع شده، لفظ گرگ میدونیم برای حیوانی وضع شد. خلاصه ما بیگانه نسبت به این لفظ نیستیم. یا حیوان مفترس، ما میدونیم که حیوان مفترس بالاخره به چه معنا هست، یعنی بیگانه نیستیم. این که میگن معنای اجمالی دارد، پارسال اجمالی رو توضیح دادیم، یعنی این که یک معنای ارتکازی در ذهن ما نهفته هست. ما میدونیم حیوان مفترس به سنگ نمیگن، به تخت سیاه نمیگن، به میز نمیگن، یه اجمالی تو ذهنمون هست. از طرفی هم ما نمیدونیم که آیا فلان معنا که این لفظ در اون به کار گرفته میشود، آیا این معنای حقیقیشه، معنای وضعیشه، موضوع لهشه، یا نه این به کارگیریش از باب مجاز است، از باب قرائن هست. در چنین مواردی اینا میگن شما یه قضیه حملیه تشکیل میدهید. خب قضیه حملیه مشتمل بر موضوع و محمول است. این قضیه حملیه که تشکیل میدهید لفظ و محمول قرار میدید، اون معنایی که مشکوک است مورد استعلام میخواد قرار بگیره اونو موضوع قرار میدهید. مثلا ما نمیدونیم که آیا لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع شده و حیوان مفترس معنای موضوع لهیش هست یا نیست. طبق بیان این آقایون باید حیوان مفترس رو موضوع قرار بدیم و اسد رو محمول قرار بدیم، بگیم الحیوان المفترس اسدون. اگر این صحیح بود، پذیرفته شد و انسان احساس کذب نکرد، احساس بینونت نکرد، خب این حمل صحیح است. بعد ما کشف میکنیم که این معنا معنای حقیقی هست. این فعلا برای تصور مطلبه. تو محور دوم کیفیت رو که بخوایم توضیح بدیم، اونجا اقسام اتحاد توضیح میدیم، قضیه حملیه رو توضیح میدیم، حمل اولیه ذاتی و شایع و صناعی و خروجی و اثر بحث رو توضیح میدیم. ما فعلا به دنبال این هستیم که اگر کسی از شما سوال کرد که عدم صحت سلب و صحت سلب، یا به تعبیری صحت حمل و عدم صحت حمل که در علم اصول به عنوان یکی از علامات حقیقت و مجاز به عنوان یکی از علامات وضع مطرح می شود چیست؟ خیلی وقتا طلبه میخواد توضیح بده، میره دنبال این که چجوری کشف کند. ما با این کار نداریم فعلا، که ما فعلا میخوایم اصطلاحش رو یاد بگیریم، مراد از این علامت رو هم بفهمیم چیه، بفهمیم که برای تشکیل دادن قضیه حملیه طبق نظر این آقایون باید لفظ محمول قرار بگیره و معنا چی قرار بگیره؟ موضوع قرار بگیره. ما خب اینو فعلا بفهمیم، ادامش تو محور دوم چی میشه؟ بحث میشه. بذار بنویسید مطلب اول تعریف یا مراد از هر دوتاش درسته، مراد از عدم صحت سلب و صحت آن. خب سر خط بنویسید یکی دیگر از راه‌های تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی. آ چرا ما اینو گفتیم؟ ما اینکه قبول نداریم به خاطر که مشهور اینو میگم، پارسال توضیح دادم کاملا دیگه. حالا این ادامه رو چرا میخوایم بگیم؟ طبق اون چیزی که خودمون پارسال بهش رسیدیم و به تعبیر صحیح‌تر یکی دیگر از راه‌های تشخیص معنای موضوع له از معنای غیر موضوع له را عدم صحت سلب لفظ از معنا و صحت سلب لفظ از معنا ذکر کرده اند. نقطه اما ادامش بنویسید. البته بعضی از علما از این علامت به صحت حمل و عدم صحت حمل یاد نموده اند، لذا محقق خویی رحمت الله علیه این نکته بگم، زمان مثل آقای خویی یا بعد آقای خویی یا قبل آقای خویی، وقتی که ما طلبای جوونی که مثلا اون زمان بودیم، وقتی می دیدیم که این بزرگان ما اینها به معنای واقعی کلمه مشغول تحصیل هستند، مشغول تدریس هستند، مشغول مطالعه هستند، مشغول عمل کردن هستند، خانه‌ها فضا هم یه فضای خاصی میشد. اصلا یک فضای علمی بود، ذهن کسی خطور به چیز دیگه ای نمی‌کرد. ولی الان وقتی شما اطلاعیه درس می‌بینید، من یه اطلاعیه درس رو دیروز تو این کانالا دیدم، نوشته بود که شنبه‌ها یعنی روزهای زوج مثلا اشتباه نکنم ساعت 7:30 تا 8 یا 7:30 تا 8 یا 7:30 تا 8 فقه، روزهای فرد اصول، پنجشنبه ها مثلا خارج فلان، یعنی فکر کنم 6:30 تا 7 بود یا 7:30 بود، نمیدونم اشتباه از من، یعنی 1 ساعت در روز. یعنی آدم با سوادی هم هست و بالاخره مورد اعتناع اعتباره، این یعنی خودش داره به ذهن من و تو القا میکنه که دیگه بقیهش ما کار داریم، بعد به امورات دیگه هم چکار کنیم؟ بپردازیم. خواهی خیلی ذهنیت بدی رو ایجاد میکنه. من قبل از اینکه سال تحصیلی شروع بشه تقریبا 10 روز قبلش اومدم قم، بعد هر کس رو سوال میکردیم همه میگفتن که نه آقا دیگه ارزش نداره شروع کنید، که بعد از دهی سفر 18 مهر ماه یک شنبه دیگه، دیگه ما مونده بودیم چیکار کنیم، با آقای کاویانی مشوره دادیم چیکار کنیم چیکار نکنیم اینا، دیگه تا شدیم به این نتیجه میرسیم که شروع نکنیم. بعد آقای کاویانی زنگ زد گفت من دیدم فلانی 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 شروع کردن، مثلا یکی دو تا که نام برد مثلا استادای خوبی بودن، یعنی پیگیر درس و بس بودن، گفتم پس ما یک شنبه شروع میکنیم، یعنی وقتی مطمئن شدیم که نه شروع داره میشه، گفتیم شروع میکنیم. لذا الان هم اون چیزی که طلبه ها رو داره عقب میداره، یکی از علتاش همین که ما میبینیم در بعضی از موارد بعضی از بزرگان به مسائل درسی، یعنی اهم از تحصیل و تدریس و مطالعه و غیره نمیپردازن، لذا طلبه هم احساس میکنه که خب واسه چی خود. بعد قبلا اگر یادتون باشه بارها گفتم تو این دعاهای ماه مبارک رمضان غالبا ما از مالا نعلمو استغفار میکنیم، یعنی خدایا اگر اشتباهی کردیم گناهی کردیم که بالاخره نمیدونیم و ببخش. خیلی همین نمیدونم اینای دیگه، خیلی نمیدونم ها همین چیزایی که ما روز چهارشنبه به خاطر اینکه عرضم به حضور شما پنجشنبه ها مزار شلوغ بود، برای پدرم چلون گرفته بودیم روز چهارشنبه که بارون اومد عمر خراب کرد، پنجشنبه خانواده ما گفتم بریم سر مزار، گفتم بریم. شمال یه رسمی که دارن تا چهلوم میرن سر مزار پنجشنبه ها، نمیدونم یه رو فرشی هم رو قبر پهن میکنن و کلی هم وسیله پذیرایی میذارن رو قبر، یعنی مثلا نبری عیب میدونن، میوه و نمیدونم یه ظرف میوه بزرگ و حلوا و نمیدونم به قول ما شمال نون قتلمه و نون چی، و کلا انگار مثلا رفتی منو باز، مثلا دبی رستوران منو باز رو قبر میت. روز پنجشنبه که شد من زور رفتم سر مزار، غروب رفتم خونه مادرم، گفتم من که رفتم اگه خودش بره دیگه، قرار نیست که هر پنجشنبه با هم بریم. گفت نه بریم، گفتم باش خب بریم. من اینو کلی باز دوباره وسیله آوردم بهشون، گفتم که شما برای اینکه خیر کنید شاید شر کنید. گفتم نگاه کن اون طرفو، اون بنده خدا کنید نشسته شاید نداشته باشه، تا چهلومش میگید معذورات عرفی بوده اشکال نداره، از این بعدش چی؟ اون منده خدا اونجا نشسته نگاه، یه دونه کارتون خورما خریده 8000 تومان گذاشته رو قبر، یعنی همهشون ساکت شدن. گفتم خب یعنی همین دیگه بدعت، یعنی همین دیگه، اینکه بدعت بالاخره حرامه، یعنی همین دیگه. آه اون منده خدا شاید شما رو بگیره. خیلی از کارهایی که من و شما میکنیم واقعا مصداق مالا نعلموه، نمیدونیم. من بعضی وقتا این علمای قدیمی که تو قوم هستن، مثلا از نجف بودن، مثل همین آقای شاهرودی، داداش سید محمد، سید محسن، بعضی وقتا یه وسیله که میخره نم دقت کردی نکرد تو خیابون دیدنش اینجوری عباشو میندازه روش، این پلاستیک گذاشته زیرش عبان انداخته روش. قدیما این کارتونا معروف بود وسیله توش میریختن، باید دید نداشته باشه. الان ما اینو میذاریم در معرض دید، من میگم شاید یکی نداشته باشه. اگه من میخوام برم یه موقع خریدم بکنم، آقای خواجایی میخواد خرید کنه، خب میره جان بازار، امروز میره 5 تا وسیلهشو میخره، خب فردا میره 10 تا دیگهشو میخره میاد دیگه. از وقتی دیدی تو جان بازار اینو میره طرف بار کرده این گاریشو تا این بالا، این پستار هم تو زن انداخته روش، درسته؟ خب شاید که نداشته باشه. اون یکی که میگم نه، یه بچه‌ها حتی به من و شما تو این سنم شاید به دلمون بیاد که مردم چرا راحت زندگی میکنن، ما با چه بدبختی زندگی. شاید همون حرکته باعث بشه که مثلا منی که دوست داشتم امسال با جدیت تحصیل کنم یه لحظه پیچم شل بشه، بگم ولکن بابا اینا درس میخونیم چی بخواد بشه. لذا واقعا امسال آقای خویی که میگی و رحمت الله به معنای واقعیشه، نه به معنایی که بعض وقت آدم تعارف میکنید. بالاخره خیلی از خاطراتی که این بزرگان میگن و اون جوی که اینا توش بودن، خیلی آقای خویی میتونست جزء میلیاردرترین مراجع باشه، چون واقعا پول دستش بود و خدمات هم کرد، از ساختن خونه هایی که حالا در نجف بوده در قم بوده و خدمات دیگه، از کتابخونه گرفته از مدرسه که ساخته و غیره که بوده، خیلی دیگه هم پول دستشون بوده، جز عرفان و جز بالاخره همین مسائل اینچنینی که یه جذابیت هم داره، چون ما دنبال معنویات کاذب بیشتر هستیم، هیچ ثمر دیگه الان باقی نمونده، نهایتش یک نام نیک مونده. اما میگن که امامزاده ای که شفا نده فایده نداره، مردم جذبش نمیشه. لذا محقق خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 115 میفرماید و منها ای علائم الحقیقته، عدم و صحت سلب و ذکرو ان صحت سلب علامت المجازه. و قد یعبرو عن الاولا به صحت الحمل. میگه در بعضی از موارد تعبیر میشود از اولی، یعنی از عدم صحت سلب به چی؟ به صحت حمل. و عن ثانیته، یعنی صحت سلب، به عدم صحت الحمله. یه نکته بگم فقط از باب تذکر، اینگاه گفته و ذکرو ان صحت سلب علامت المجازه، چون بعضیا صحت حمل و عدم صحت سلب و علامت حقیقت میدونن، اما صحت سلب و عدم صحت حمل و علامت مجاز نمیدونن. یه شده یعنی سه نظریه در حقیقت میشه. بعضیا مطلقا قبول دارن، حالا بحث میکنیم، بعضیا یه جهتشو قبول دارن، بعضیا هر دو جهتشو چی هم منکرن، یعنی میگن نه صحت حمل علامت حقیقته، نه عدم صحت حمل علامت چه؟ مجازه. به خاطر این جداش کرده و ذکره. نقطه سر خط، مراد اصولیون از علامت مذکور این است که هرگاه در ذهن شما یک معنای اجمالی ارتکازی، ارتکازی رو گفتم بارا، یعنی یک معنای نهفته در ذهن که انسان توجه تفصیلی التفات تفصیلی بهش نداره، اما این تو ذهن آدم هست، انسان نسبت بهش بیگانه نیست. هرگاه در ذهن شما یک معنای اجمالی ارتکازی راجع به یک لفظ مانند اسد وجود دارد و میخواهید بفهمید که آیا آن لفظ برای فلان معنا، مثلا حیوان مفترس، وضع شده است و استعمال آن لفظ برای آن معنا به صورت حقیقی می باشد، یا اینکه برای آن معنا وضع نشده است و استعمال آن لفظ برای آن معنا به صورت مجازی می باشد، نقطه ویلگو بذارید، در این صورت یک قضیه حملیه موجبه یا سالبه تشکیل می دهید، به این صورت که لفظ را، به این صورت که لفظ مورد نظر را محمول و معنای مورد استعلام را موضوع قرار می دهید. مثلا می گویید الحیوان المفترسو اسدون، یا الحیوان المفترسو لیس به اسدن. مراد اینا اینه دیگه، چون که ما فعلا در صدد این هستیم که بگیم مراد اینا چیه. اینا در صحت حمل و صحت سلب دنبال این هستن که لفظ رو بر معنا بار کنن یا لفظ رو از معنا سلب کنن. محور بحث اینا لفظه. متوجه شدیم ما مراد اینا رو داریم میگیم. تو محور دوم برسیم که توضیح که ذکر میشه. سوال شما متوجه شدم چی میگن. اسد مشتبه میگه که چه تفاوتی داره که ما لفظ رو محمول قرار بدیم یا لفظ رو موضوع قرار بدیم. به تعبیر دیگه ما بگیم الحیوان المفترسو اسدون یا بگیم الاسدو حیوانون چی؟ مفترسون. چون اینا میخوان از راه حمل کشف کنن و اونی که در حمل موضوعیت داره و طریقیت داره محموله، قابلیت حمل به محمول مربوطه. بذار اینا در چی قرارش میدن؟ محمول قرارش میدن. بعدن که حالا ما نظر آخوند رو بگیم، بعد ایراده که خودش گفته رو بگیم، ایراده آقای خویی رو هم بگیم، برسه میشه چنین چیزی؟ نمیشه. آیا صرف حمل کاشفیت دارد که محمول ارتباط با موضوع دارد یا ارتباط با موضوع ندارد؟ سپس دقت میکنید که قضیه حملیه موجبه بلگول صادق است یا کاذب. الان از سوال بذارید بعدش نقطه بلگول بذارید. اگر صادق باشد کشف میکنید که لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع شده و موضوع اون له اسد ویلگول حیوان مفترس است و استعمال آن از نوع استعمال حقیقی می باشد. نقطه سر خط. و در مقابل آن اگر قضیه سالبه مذکور صادق باشد و قضیه حملیه موجبه کاذب باشد، بیلگور کشف میکنید که لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع نشده و موضوع اون له اسد ویلگول حیوان مفترس نیست و استعمال آن از نوع استعمال مجازی است. این فعلا مراد از این علامته، تعریف این علامته. هیچ نتیجه گیری چیزی نداریم. این تیکی آخرش هم که گفتیم کشف میکنید فعلا به صورت اصول موضوعه هست، یعنی فعلا میپذیریم اینا این حرف رو میزنن. حالا برسیم به محور دوم و سوم همجوری پیش میریم. فعلا مراد از صحت حمل یا مراد از عدم صحت سلب این است که شما یه قضیه حملیه تشکیل میده. خب قضیه حملیه هم مشتمل بر موضوع و محمول است. شما اون چیزی رو که در صدد استعلام از اون هستید موضوع قرار میدید و اون لفظی رو که مشکوک است که برای این معنا وضع شده نشده رو محمول قرار میدید، بعد حمل رو انجام میدید، ببینید که آیا این حمل صادق است یا کاذب است. اگر قضیه حملیه موجبه صادق باشد، کاشف از اینه که این لفظ داری معنا وضع شد. اگر قضیه حملیه سالبه صادق باشد، کاشف از این است که این لفظ برای این معنا وضع نشده. و طبق بیان اینا استعمال این لفظ در این معنا استعمال چیه؟ مجازی هست. که حالا بعضی‌ها میگن مجازش هم تازه معلوم میشه، مجاز در کلمه هست. آخوند خراسانی میگن من مجازیتشو میپذیرم، اما نوعشو نمیپذیرم. نمیگم مجاز در کلمه است، شاید مجاز ادعایی باشد، مجاز سکاکی باشد. حالا توضیح میدم. آقای خویی هم میگه ما هیچ کدامشو نمیپذیریم. اصلا چنین دلالتی نه. لذا ما حدود و گسترش رو مشخص میکنیم بعدن که تا چه حدی میشه. این تیکه عبارت رو بخونیم. یعنی این بحثی که مینویسید مربوط به این سمه تا با عبارت و تفصیلو. عبارت و تفصیلو میشه مطلب دوم. عبارت و استعلام و حال لفظ میشه مطلب چی؟ سوم. یعنی ایراد و چی؟ نه. گسترش هم که خارج میگه. سمه ان عدم صحت سلب لفظ، شما تو جزوه که مینویسید بعد مینویسید که که لفظ محمول قرار داده میشود، همین توضیح که الان گفتم میشه. ان عدم صحت سلب لفظ خودش میگه ان معنن، معنا چی قرار میگیره؟ موضوع قرار میگیره، چون اون چیزی که سلب میشه محموله، اون چیزی که حمل میشه چیه؟ محموله. تو عبارت ایشون لفظ محمول قرار گرفته، معنا چی قرار گرفته؟ موضوع گرفت، قرار گرفت. ان عدم صحت سلب لفظ، کدام لفظ؟ لفظی که مهمل است، لفظی که در دید مخاطب اصلا معنایی ندارد. میگه نه، به معناه بار میتونیم به معنای معا بگیریم، یعنی به همراه معنایی که به معناه المعلوم المرتكز فی الذهن، لفظ به همراه اون معنایی که در ذهن شما نافته است اجمالاً. اجمالاً نقشه چه همتی؟ مفعول مطلق برای چه؟ معلومه، صفت برای مفعول مطلق منظور. اجمالاً کذالک، کذالک یعنی مثل اجمالی که در بحث تبادر بیان شد، مثل همون اجمالی که در بحث تبادر بوده است. اونجا گفته بود که علم تفسیری، علم اجمالی و ارتکازی بالا گفته بود. عبارت یه بار دیگه میخونم. ان عدم صحت سلب لفظ ان معنن تکونو، تکونو نقشه چه غلامی؟ خبره. ان همانا عدم صحت سلب لفظ از یک معنا اینگونه میباشد، خبرشه. تکونو اون عدم صحت سلب لفظ علامت کونهی، ضمیر کونهی به چی برمیگه آقای کاظمی؟ لفظ. علامت کونهی حقیقتا فیه، فیه به چی میخوره؟ معنا. علامت و نشانه این است که لفظ حقیقت در اون معنا هست. یعنی بعد از قضیه حملیه ما کشف میکنیم که آها، پس این لفظ که محمول قرار گرفته برای این معنا که موضوع قرار گرفته وضع شده است و علقه و ارتباط بین اونها علقه حقیقی هست. کما همچنان که ان صحت سلبهی، سلب چی؟ لفظ. انهو از اون معنا علامت و کونهی، علامت بودن اون لفظ هست مجازن فل جملته، بالای فعل جملته باید علامت بزنید که بنویسید که بسیاری از علما این علامت را بگو علامت بر مجاز در کلمه می دانند، ولیکن همانطور که در ادامه ذکر می‌گردد مصنف این علامت را بلگون علامت بر اصل مجازیت می‌داند، ولی نوع خاصی از مجاز به واسطه این علامت معین نمیگردد، لذا میتواند استعمال آن لفظ در آن معنا از نوع مجاز در کلمه باشد، کما ذهب الیه المشهور، و همچنین میتواند از نوع مجاز ادعایی باشد، کما ذهب الیه السکاکی. یادتون است مجاز سکاکی چی بود دیگه؟ بین آقای کاویانی مشهور میگن که لفظ اسد برای رجل شجاع که به کار گرفته میشه مجاز در کلمه هست، یعنی معنای حقیقیش حیوان مفترسه، کلا معنای حقیقی رو گذاشتیم کنار و این لفظ رو در معنای مجازی که علاقه وجود دارد به کار میبریم، یعنی تغییر و تبدیل در خود معنا جا به جایی صورت گرفت. سکاکی و حضرت امام و بعضی از معاصرین قائل به این هستن که نه، تبدیل و جا به جایی در معنا صورت نگرفته، بلکه اسد الان هم برای حیوان مفترس استفاده می شود، معنی حقیقیشه در حقیقت، با این تفاوت که حیوان مفترس توسعه داده می شود. میگیم حیوان مفترس دو تا فرد دارد، یه فردش این حیوان درنده خارجیه، یه فردش هم این رجل شجاع است، لذا بهش میگن که مجاز ادعایی، چون ادعا شده است که این رجل شجاع هم از جمله افراد و مصادیق حیوان مفترس هست، لذا میگن لفظ اسد در معنای حقیقی خودش به کار گرفته شده است، اما معنای حقیقی که برخوردار از فرد چیه؟ ادعایی هست، به این میگن مجاز سکاکی. آخوند خراسانی میگه نوع مجاز رو مشخص نمیکنه، اصل مجازیت رو ولی میپذیره، خیلی همه اصل مجازیت هم نمیپذیره. خب و تفصیلو، و تفصیلو رو تو جزوه تو منویسید. منویسید مطلب دوم، تو نقطه بذارید، منویسید چگونگیه تشخیص، اینکه میگم دو نقطه بذارید ویرگول بذارید، مثلا این سالا ما زیاد دیدیم دیگه، مثلا طلبه مثلا فلان مدرسه درس میخون، خیلی هم درس خون بوده، پسر خیلی خوبی بوده، موفق بوده، یک جلسه بیشتر کلاس نیومد کلا، ما همین جلوی در نشست و بعد من گفتم دو نقطه بذارید بعد ویرگول بذارید فلان، رفت دیگه نیومد، دیگه نیومد کلا نیومد، بعد یا به خود من گفت یا مثلا جای دیگه گفت که این که نشد درس خوندن که دو نقطه بذارید، نقطه ویلگو بذارید، بودن پیغمبر خدا با اون عظمتش سگ سیاه و بدبوره دید، لاشه بدبوره دید، دندونای سفیدش هم دید، حالا چهار تا مطلب دیگه هم از من وجود داشت دیگه، ولی هم این به خاطر اینه که ما دنبال عیب بی خود میگردیم. من خودم میدونم این تفکیک کردن مطالب به چه صورت، من الان بعد از 6 ماه تعطیلی خب اومدم دو مرتبه بحث ادامه بدم، جزوه‌ای که شما تنظیم کرده بودید خوندمش، و وقتی خودم میخوندم به عنوان مثلا یه شخصی که میخواد مطالعه کنه، میدیدم این ویرایش کردنها، جدا کردنها، پاراگراف بندیها مطلب رو سهل الوصول تر میکنه، آسون تر میکنه و بیشتر دست آدم میاد. مطلب دوم، چگونگی تشخیص معنای موضوع له به وسیله عدم صحت سلب و صحت آن، یا میتونیم بنویسیم به وسیله علامت مذکور، ولی کامل بنویسید بهتره. چگونگی تشخیص معنای موضوع له به وسیله عدم صحت سلب و صحت آن. خب سر خط بنویسید برای روشن شدن بحث لازم است یک مقدمه و یک نتیجه گیری ذکر گردد. نقطه سر خط مثل مقدمه بحث، دو نقطه بذارید سر خط، مثل بیان شد که برای بکارگیری علامت مذکور در جهت تشخیص معنای موضوع له لازم است یک قضیه حملیه تشکیل شود، به این صورت که لفظ بلگول محمول و معنا بلگول موضوع قرار می گیرد. نقطه سر خط. خب حالا با من باشه، تا اینجاش که حرفای قبلی بوده دیگه، حالا با من باشه. مطابق قاعده، یعنی اون چیزی که علمای علم معقول میگن، چون بحث قضیه و هم مربوط به علم منطق و یه مقدار ارتباط با علم فلسفه داره، گفتم علوم معقول. وقتی انسان قضیه حملیه میخواد تشکیل بده، مطابق قاعده باید بین موضوع و محمول بینونت نباشه، گسستگی کامل نباشه، تباین نباشه، چون حمل مباین بر مباین صحیح نیست. باید جهتی از اتحاد بینشون باشه، به تعبیر دیگه یه جا سر دوراهی اینا به هم برسن، و الا شما بگی که الحجرو زیدون، خب این نموف داره، این جماده، اصلا ربطی به هم ندارن، که میشه حمل مباین بر مباین. از طرف دیگه مطابق قاعده باید بین موضوع و محمول یه جهت تغایری باشه، و الا میشه حمل شیء علی نفسهی، معنا نداره که الانسانو انسانو، فایده نداره که. لذا در علم منطق میگفتن که مغایرت باید باشه، ولو مغایرت اعتباری باشد، مثل حمل محدود بر حد یا حمل حد بر محدود. میگفتیم الانسانو حیوانون ناطقون، حیوان ناطق میشه حد، یعنی تعریف جنس و فصل، هم میشه بر محدود، یعنی تعریف شده که چی باشه؟ انسان باشه. تغایرشون در چیه؟ اجمال و تفصیل. خب اینا رو دو منطق خوندیم. اتحادی که بین موضوع و محمول وجود داره از سه حالت خارج نیست، یا اتحادشون اتحاد مفهومی هست، یعنی هر چی که از موضوع به ذهن مخاطبین خطور می کند و در ذهن مخاطبین حاضر می شود، از محمول هم همون حاضر می شود، فقط تفاوتشون در لفظ است. این مگس دیروز من اذیت کرد، ما این چیز بوجنور داشتیم برنامه زد می کردیم، بعد روز اول یه روز دوم سوم بود یه مگس اومد، ای سر صورت من پرید، ای تو دلم میگفتم اگه دوربین نبود، اگه اینا نبود، الان میدونستم چیکارت کنم. هیچ، این فردا هم اومد، فرداش این بنده خدا متوجه شد تو دوربین دید، یه لحظه گفتم روز قبلم بود، صبحم برنامه رو پخش کردید، مگس هم اینجا نشسته، اتفاقا معلومه که کلا اصلا ویرایش نکرده بودید. بالاخره روز سوم این نمیرفت، این فیلم بردارشون بود، تهیه کننده، کارگردان، یه بنده خدا با من بود، سه چهار تایی دنبال این مگس افتادن، این نمیرفت. آقا همین پروژکتور روشن میکرد دقیقا میومدم اینجا صورت ما، هیچ چون رو برنامه رو تعطیل کرد دیگه. بعد داشتیم تو مسیر که برمیگشتم به این بنده خدا گفتم ببین چقدر ضعیفیم، سه چهار تا آدم یه مگس رو نتونستیم بگیریم، برنامه رو تعطیل کرد. یه مگس هر کار میکردیم، یعنی 20 دقیقه صبر میکردیم، پنجره ها رو باز میکردیم، کولرها رو زیاد میکردیم، چند دقیقه بعد مگس دقیقاً میاد اینجا مینشه. حالا اینم دیروز هم بود، امروز هم هست. من که چیزی نمیگم که حالا برسیم. آره. این که میگم راه ویروس کرونا معلوم انتقالش چیه؟ خب واقعاً آدم بشر عاجزه دیگه. الان شاید همین مگس باشه. واقعاً نمیدونیم الان چیه. یعنی حدسشون برای اینه که تنفس، یعنی بیشتر چون بیماریش بیماری تنفسی است و ریه مربوطه، حدسشون برای اتحادی که بین موضوع و محموله بعضی وقتا اتحاد مفهومیه، مثل اینکه دو لفظ مترادف باشن، مثل انسان و بشر. یا شما میگید که زیدون اخوکه، اخوکه زیدون، که از این همه شایع صنایعی از بابا تقریب ذهنتون دارم میگم، مثل الانسان و بشرون یا البشر و انسانون. در جایی که اتحاد مفهومی باشه با خارج کاری نداریم، یعنی با مصداق کاری نداریم، با مفهوم کار داریم. این حملش حمل اولیه چیه؟ ذاتیه. چون حمل اولیه ذاتی یکی از ویژگی هاش این است که با مصداق کاری نداریم، با همین معنا و مفهوم کار داریم. البته حمل اولیه ذاتی در جایی که اتحاد بین موضوع و محمول اتحاد مفهومی باشد چندان کاربردی در صناعات، یعنی در علوم و در عرف ندارد، به ندرت پیش میاد. لذا غالبا وقتی حمل اولیه ذاتی رو میگن اینو ذکر نمی کنن. مورد دوم از اتحاد ماهویه، اتحاد ماهیتی هست. حالا چه میخواد اتحاد مفهومی باشد، چه میخواد اتحاد مفهومی نباشه. انسان و بشر همونطور که اتحاد مفهومی دارن، خب اتحاد ماهوی هم دارن، ماهیتشون هم یکی. یعنی انسان ماهیتش همون حیوان ناطقه، بشر هم ماهیتش همون حیوان ناطقه. اما میتونه شما بگی الانسان و حیوان و ناطقون، اتحاد مفهومی ندارن. یعنی انسان وقتی گفته میشود معنای حیوان ناطق تو ذهن طرف نمیاد، حیوان ناطق هم گفته می شود معنای انسان تو ذهنش نمیاد، مصداق شد تو ذهن بیادا. چون هر جا اتحاد ماهوی باشه قطعا اتحاد خارجی هم هست، هر جا اتحاد مفهومی باشد اتحاد ماهوی هست، اتحاد خارجی هم هست. حمل نوع دوم هم حمل اولیه ذاتیه. نوع سوم از اتحاد، اتحاد خارجیه. یعنی اینکه بین موضوع و محمول میتونه اتحاد مفهومی نباشد، اتحاد ماهیتی و ماهوی هم نباشد، اما در خارج فقط اینها چی باشن؟ به لحاظ مصداقی یکی باشن. یعنی اثر خارجیش فقط یکی هست. مثل اینکه میگیم زیدون عالمون، الانسانو شاعرون، خب الجسمو ابیزون، هاز الجسمو ابیزون. الان اونی که در خارج داریم ما یک نفره، اونم این فردی است که متصف به چی شده است؟ عالمیت شده است. قالب مبادی که در علم مشتق بعداً میخونید، مبدا صدوری، مبدا حلولی، غالباً از همین نوع اتحاد برخوردار هستن. یعنی اتحاد چی؟ وجودی برخوردار هستن. در جایی که رابطه بین موضوع و محمول از اتحاد وجودی برخوردار باشد، مصداقی برخوردار باشد، بهش میگن حمل شایع صنائی. شایع چرا بهش میگن؟ به خاطر اینکه در عرف و استعمال بیشتر این حمل رایج است. صنایع بهش میگن چون در علوم و صناعات هم این حمل بیشتر چی داره؟ کاربرد داره. این سه نوع هم. اما میونه نتیجه گیری بس که حالا بهش میرسیم. بنویسید فعلا. بنویسید مطابق قاعده باید در قضایای حملیه بین موضوع و محمول نحوه ای از اتحاد و نحوه ای از مغایرت، ولو مغایرت اعتباری، وجود داشته باشد تا اینکه حمل مباین بر مباین و همچنین حمل شی علی نفسهی لازم نیاید. اینا چون به قول معروف صغریات بحث است، شما هم باید الان منطق خونده باشید، از خارج توضیح داده اما تو نوشته مجملتر گفتم، خب معلومه دیگه دو چیز رو خوندید شما. و همچنین حمل شیء علی نفسهی لازم نیاید. نقطه بذاری سر خط. اتحادی که در قضایای حملیه لازم است به انحاء مختلفی می باشد. دو نقطه بذاری سر خط. یک، اتحاد مفهومی. دو نقطه بذارید. گاهی موضوع و محمول به لحاظ مفهوم متحد هستند، یعنی آنچه که از موضوع فهمیده می شود و در ذهن حاضر می گردد با آنچه که از محمول فهمیده می شود ویرگول اتحاد دارن، مانند الانسانو بشرون. نقطه، البته در مواردی که اتحاد مفهومی باشد لا محالت اتحاد ماهوی و اتحاد وجودی هم تحقق دارد. نقطه، حمل در چنین فرضی در اصطلاح علوم معقول از نوع حمل اولیه ذاتی می باشد. نقطه سر خط. دو، یه نکته دیگه هم از خارج گفتم، دو جزوه نگفتم، که حمل اولیه ذاتی استعمالش از این نوع یعنی اتحاد مفهومیه کمه، که کاربرد چندانی نداره، ثمر بخش نیست، چون نه ذات شی رو بیان میکنه نه ذاتیات شی رو بیان میکنه، فقط جنبه مشیر داره، جنبه تقریب داره، مثل شرح الاسمی میشه، داره میگه انسان بشره دیگه. مثل اینکه داشته توی سویتی مثلا بگه که ام اریت اقربون، یعنی همه اقربه دیگه، چیز خاصی که نیست دیگه. دو، اتحاد ماهوی. گاهی موضوع و محمول اتحاد مفهومی ندارن، میتونه داشته باشه ولی از نظر ماهیت متحد هستن، مانند الانسانو حیوان و ناطقون، زیرا حیوان ناطق ویلگول ماهیت داخل فرانتز جنس و فصل فرانتز انسان است، زیرا حیوان ناطق ماهیت انسان است، ولی با شنیدن انسان حیوان ناطق در ذهن حاضر نمی شود و با شنیدن حیوان ناطق هم مفهوم انسان در ذهن حاضر نمی شود. نقطه سر خط. البته در مواردی که اتحاد ماهوی باشد لا محاله اتحاد وجودی هم تحقق دارد. نقطه، حمله در چنین فرضی هم در اصطلاح علوم معقول از نوع اولی ذاتی می باشد. نقطه سرخصه اتحاد وجودی. نمیدونم، بیا رو ببینم، مفهومی نداره. خب که قطعا اتحاد، این که من و شما چون منطق خوندیم ذهن ما انس داره انسانه بگیم شاید بران من یا شما ایوان ناطق دوزن، ما عامه مردم و کار داریم. حالا بگید عبارت چه برای ما شب بفرستن نگاش کنم. والحمدلله رب